اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. عزیزان همراه، در دوشنبه 13 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 18 جمادی الثانی و 1 فوریه سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، در دوشنبه صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار گلبرگ، حکایت آیه ها، تکرار برنامه بهار آزادی و پایان بخش برنامه های ما بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 13 بهمن سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 18 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با اول فوریه سال 2021 میلادی است. دویست و هفت سال پیش در روز اول فوریه سال 1814 میلادی، نبرد خونین معروف به روتیر در محلی به همین نام میان 160 هزار نفر از نیروهای متحدین متشکل از کشورهای پروس، اتریش و سوئد در برابر ارتش 42 هزار نفری فرانسه به فرماندهی ناپلئون امپراتور فرانسه اتفاق افتاد. در این جنگ سربازان فرانسوی به دلیل نداشتن روحیه و نیز نابرابری نیروهای طرفین نتوانستند در برابر نیروهای مجهز و تازه نفس متحدین مقاومت کنند. این جنگ سرانجام با شکست ناپلئون بناپارت پایان پذیرفت. صد و یک سال پیش در روز 13 بهمن 1298 هجری خورشیدی، استاد شهید آیت الله مطهری دیده به جهان گشود. استاد شهید مرتضی مطهری در تاریخ 13 بهمن سال 1298 هجری خورشیدی در شهر فریمان قدم به عرصه حیات گذارد و پس از تحصیلات مقدماتی راهی حوزه علمیه قم شد و از محضر بزرگانی همچون آیت الله العظما، بروجردی، علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بهره برد و در همه این سالها ضمن تحصیل علوم مختلف به تزکیه و تحصیب نفس پرداخت. چنان که به روشنبینی و هوش و ذکاوت و دقت علمی کم نظیری دست یافت. با شروع نهضت اسلامی ایران از سالهای 1341 هجری خورشیدی و 1342 هجری خورشیدی شهید مطهری نیز فعالانه وارد صفوف نهضت شد و اوج فعالیت‌هایش در 15 خرداد 1342 هجری خورشیدی بود که توسط ساواک دستگیر و زندانی شد و پس از آزادی نیز تمام هم و غم خود را مصروف تشکل نیروهای مبارز و مسلمان و حفظ نهضت از آسیب‌ها و انحرافات کرد. در این سالها استاد به تبیین فرهنگ اسلامی در جامعه پرداخت و در پایگاه‌های مختلف مخصوصاً حسینیه ارشاد، مسجد جاوید، مسجد الجواد و غیره به آگاهی بخشیدن به نسل جوان و دیگر اقشار جامعه ایران پرداخت تا اینکه در سال 1351 هجری خورشیدی توسط ساواک دستگیر و ممنوع المنبر شد. با این همه استاد فعالیت‌های خود را ادامه داد و رابط اصلی امام امت رحمت الله تعالی علیه در کشور با مردم و گروه‌های مختلف و هدایت کننده خط فکری نهضت به شمار می رفت و در آستانه انقلاب نیز نقش بسیار مهمی را در شورای انقلاب و در راستای پیروزی نهایی انقلاب اسلامی ایفا نمود. سرانجام این مبارز خستگی ناپذیر و دانشمند و فقیه عالی مقام به وسیله جنایتکاران جاهل گروهک فرقان در شب 12 اردیبهشت سال 1358 هجری خورشیدی به شهادت رسید. و 42 سال پیش در روز 13 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، وزارت امور خارجه دولت آمریکا که حامی اصلی رژیم شاه بود، پس از سخنان پرشور حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی در روز 12 بهمن در بهشت زهرا و تکرار مواضع صریح ایشان در مقابل سیاست مداخله جویانه آمریکا در ایران، این سخنان را ضد آمریکایی خواند. رژیم صهیونیستی نیز از بازگشت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران ابراز نگرانی کرد، زیرا به خوبی می‌دانست که امام و مردم انقلابی ایران از مخالفان سرسخت این رژیم غاصب و اشغالگر هستند. تاز خبرگزاری رسمی دولت اتحاد جماهیر شوروی نیز در واکنش به خبر بازگشت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران اعلام کرد که بازگشت آیت الله خمینی به ایران سیر مبارزه را در آن کشور وارد مرحله سرنوشت سازی کرده است. از طرف دیگر در این روز انبوه مردم مشتاق دیدار امام خمینی رحمت الله تعالی علیه عازم اقامتگاه ایشان در مدرسه علوی در تهران شدند. ایشان طی سخنانی برای مردم رژیم سلطنتی را مخالف عقل و حقوق بشر خواند و تأکید کرد که هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را شخصا تعیین کند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 13 بهمن سال 1399 هجری خورشیدی برابر با اول فوریه سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، برنامه حکایت آیه ها اینک تقدیمتان می گردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه های رادیو تاجیکی و صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با این برنامه در خدمت شما باشم. این برنامه به شأن نزول آیه 55 سوره شریفه مائده و 83 سوره شریفه نحل می‌پردازد. با ما همراه باشید. ابن عباس در کنار شاه زمزم نشسته بود و برای مردم از قول پیامبر حدیث نقل می کرد. ناگهان مردی که عمامه‌ای بر سر داشت و صورت خود را با چفیه پوشانده بود نزدیک آمد و هر مرتبه که ابن عباس از پیامبر اسلام حدیث نقل می کرد او نیز با جمله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدیث دیگری را از پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم نقل می نمود. او به قدری زیبا و جذاب حدیث نقل می کرد که ابن عباس طاقت از دست داد و او را قسم داد تا خود را معرفی کند. آن مرد صورت خود را گشود، آنگاه با صدای بلند گفت: ای مردم، هر کس مرا نمی شناسد بداند من جندم ابن جناده بوذر قفاری هستم. مردم، من با این گوش‌های خودم از رسول خدا شنیدم و اگر دروغ بگویم هر دو گوشم کر باد. مردم، با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ بگویم هر دو کور باد. که پیامبر فرمود: علی قائد البررة و قاتل الکفره، منصور من نصره، مخذول من خذله. علی علیه السلام پیشوای نیکان است و کشنده کافران. هر کس او را یاری کند خدا یاریش خواهد کرد و هر کس دست از یاریش بردارد خدا دست از یاری او برخواهد داشت. آنگاه ابو ذر مکثی کرد و گفت: ای مردم، روزی از روزها نزدیک ظهر بود و مسلمانان برای اقامه نماز جماعت در مسجد آماده می شدند. برخی وضو می گرفتند و عده‌ای نیز در گوشه و کنار مسجد غرق در عبادت بودند. یکی قرآن تلاوت می کرد، دیگری دعا می خواند و برخی نیز به نماز مستحبی ایستاده بودند. در این میان مرد غریبی در حالی که کمک می طلبید وارد مسجد شد. او می گفت: درماندم، در این شهر پناهی ندارم و گرسنه هستم، برای رضای خدا به من چیزی بدهید. اما هیچ کس عکس العملی نشان نداد، گویا فقیری نیامده و آنها صدایی نشنیدند و و همچنان مشغول عبادت خود بودند. شاید هم از این که آن گدا نابهنگام آمده و مزاحم عبادتشان شده بود ناراحت بودند. به هر حال کسی واکنشی نشان نداد. تنها زمزمه قرآن و دعا از گوشه و کنار مسجد به گوش می رسید. آن گدا پس از چند بار وقتی درخواستش بی پاسخ ماند، نزد تک تک حاضران رفت و به طور مستقیم از آنان کمک طلبید. اما باز هم کسی به او توجهی نکرد. او دیگر ناامید شده بود. سرگردان به اطراف نگاه می کرد تا شاید در آخرین لحظه ها کسی او را بطلبد و به او کمک کند. علی علیه السلام در رکوع نمازش بود که متوجه صدای حزین آن مرد فقیر شد و با دست اشاره‌ای به مرد کرد. مرد با تعجب نزدیک شد. علی علیه السلام در میان نگاه‌های ناباورانه آن مرد غریب انگشتر خود را از دست درآورد و به او بخشید. در این لحظه برق شادی در چشمان مرد جهید. انگشتر را ناخودآگاه در دستانش فشرد و بیان که به اطرافیانش بنگرد از میان جمعیت گذشت و از مسجد خارج شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جریان را مشاهده کرد و هنگامی که از نماز فارغ شد سر به سوی آسمان بلند کرد و چنین عرض کرد: خداوندا، برادرم موسی علیه السلام از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع گردانی، کارها را بر او آسان سازی و گره از زبان او بگشایی تا مردم گفتارش را درک کنند. همچنین از تو درخواست کرد برادرش هارون را وزیر و یاورش قرار دهی و به وسیله او نیرویش را زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی. خداوندا، و تو در قرآن ناطقت پاسخش را چنین دادی: به زودی بازویت را به وسیله برادرت محکم و نیرومند خواهم کرد و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم و به برکت آیات ما بر شما دست نمی یابند. شما و پیروانتان پیروزید. آیه 33 سوره شریفه قصص. حال پروردگارا، من محمد پیامبر و برگزیده تو هستم. از تو درخواست می کنم که سینم را گشاده کن و کارم را برای ماسان و از اهل بیتم علی را وزیر قرار بده و به این وسیله پشتم را محکم کن. ابوذر در ادامه میگوید: هنوز سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تمام نشده بود که جبرئیل از جانب خدا بر پیامبر نازل شد و آیه 55 سوره شریفه مائده را چنین تلاوت فرمود: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنهایی که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. بعد از این که علی علیه السلام با آن مرد فقیر انگشتر خیش را صدقه داد، حسان ابن ثابت این اشعار را در باره آن ماجرا سرود: علی امیر المؤمنین اخو الهدا و افضل الذین علی و من کان حافیا. علی علیه السلام امیر مؤمنان است که یار و برادر هدایت است و با فضیلت ترین تمام خلائق است، چه آنان که نعل برپا کردند و چه آنان که پا برهنه راه رفتند. و اول من اد الزکات به کفهی و اول من صلا و من صاب تافیا و اول من اد الزکات به کفه و اول من سلی و من صام تافیا و اولین کسی است که با دست خود زکات را پرداخت کرد و اولین کسی است که نماز خوانده است و از روی عمد با شکم تهی و خالی روزه گرفته است. فلما اتاه سائل مد کفه الیه ولم یبخل ولم یک جافیا و چون سائل به نزد او آمد دست خود را دراز کرد به سوی آن سائل و بخل نورزید و جفا ننمود. فدس الیه خاتما و هو راکع و ما زال اواها الالخیر دایا و در پنهانی انگشتری را در حال رکوع با آن سائل داد و پیوسته او حال انابه و گریه به سوی خدای داشت و پیوسته او دعوت به خیر و خوبی می کرد. فبشر جبرئیل النبی محمدا بذلک وجاء الوحی فی ذاک ظاهیا و بدین سبب بود که جبرئیل برای پیامبر بشارت آورد و بدین مطلب و اطاع انگشتری وحی نازل شد و به طور وضوح و روشن بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز با صدای بلند فرمود: من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من واله و عاد من عادا، هر کس را که من مولای اویم پس علی مولای اوست. بار الله دوست بدار کسی که علی را دوست بدارد و دشمن بدار کسی که او را دشمن بدارد. آیه‌ای به پیامبر نازل گردید که با ابلاغ آن به مسلمانان رنگ از رخسار منافقان پرید و نفس در سینه‌هایشان حبس شد. جهان در پیش چشمشان تنگ و تاریک شد. تمام محاسباتشان را بر باد رفته دیدند. آیه 55 سوره شریفه مائده بود که چنین فرمود: ولی و سرپرست شما تنها خداست و پیامبر او و آنان که ایمان آوردند، همانانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. این آیه در شأن و منزلت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام نازل شده بود. هیچ کس در یافتن مصداق این آیه تردیدی نداشت. همه می دانستند که علی علیه السلام در مسجد انگشتر خود را هنگام رکوع به فقیری بخشیده است. بر همین اساس بسیاری از مسلمانان تکلیف خود را پس از پیامبر در پیروی از علی ابن ابی طالب علیه السلام می دانستند. در این میان آنان که به خیال خود در اندیشه چنگندازی به جایگاه جانشینی پیامبر و رسیدن به قدرت بودند به تکاپو افتادند. آنان در جلسه محرمانه گرد هم آمدند تا برای رویارویی با این وضع و بی اثر کردن این آیه چاره‌ای بجویند. عده‌ای گفتند بهتر است این آیه را به کلی منکر شویم. گروهی دیگر این عمل را بیفایده دانسته و گفتند همه می دانند که این آیه درباره چه کسی نازل شده است، پس ما نمی توانیم آن را انکار کنیم. بر فرض اگر هم منکر شویم در نظر کل مسلمانان مرتد محسوب می شویم. بنابراین چاره‌ای نداریم جز این که در برابر این آیه سر فرود آوریم و حقانیت علی را بپذیریم. منافقان مایوس هنوز مجلس را ترک نکرده بودند که یکی از آنان با خشم و ناراحتی به همفکران خود گفت: ننگ است که ما علی را به امامت و ولایت بپذیریم و او را بر خود مسلط گردانیم. هنوز حرف او تمام نشده بود که منافق دیگری که شرارت از چهرش میبارید گفت: ما ولایت علی را فعلا در ظاهر میپذیریم، اما در وقتش و در عمل از اطاعت او سر باز میزنیم. در اینجا بود که آیه 83 سوره شریفه نحل نازل شد و فرمود: آنها نعمت خدا را می شناسند، باز هم منکران می شوند، زیرا بیشترشان کافرانند.
Thank you.
خب دوستان و یاران همراه، وقت این برنامه به پایان رسید. تا یک برنامه دیگر و داستانی دیگر از شأن نزول آیات قرآنی، همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. ایام بکام، روز روزگار بر شما خوش با.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با برنامه بهار آزادی تکرار شب گذشته همراه شوید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با دومین برنامه از مجموع برنامه های بهار آزادی ویژه ایام 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همان گونه که می‌دانید انقلاب اسلامی ایران به گواه بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران به جهات مختلف و متعدد انقلابی خاص و متمایز با دیگر انقلاب‌های جهان بوده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی این بود که با اتکا به مذهب و دین به پیروزی رسید و این در حالی بود که تا آن زمان تحت تأثیر آموزه‌های مارکسیستی، دین افیون توده‌ها و توجیه کننده ی ظلم و ستم حاکمان دانسته می شد. اما انقلاب اسلامی ثابت کرد می توان به نام خداوند و با تکیه بر آموزه ها و حیاتی اسلام و مذهب تشیع علیه استبداد و ظلم و ستم حاکمان قیام کرد و آزادی و عدالت اجتماعی را برای جامعه برمغان آورد. انقلاب اسلامی ایران با احیای دین و معنویت در عصر معاصر توانست پاسخی مناسب انسان امروزی که در اسارت تکنولوژی و شتاب گرفتار و سرگشته و از خود بیگانه شده ارائه دهد. از این منظر انقلاب اسلامی مرهمی و راه حلی بود برای آسیب‌های جامعه مدرن با تکیه بر دین و معنویت. در این برنامه قصد داریم
شما را با برخی از ابعاد این موضوع آشنا کنیم.
الله 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 ایران 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 یک بار مسلسل ها مشت شده بر ایوان.
به گفته بسیاری از صاحب نظران مدرنیته اگرچه دستاوردهای زیادی برای بشر برمغان آورده، اما بسیاری از حوزه‌های زیست انسانی و اخلاقی بشر را دستخوش تغییرات نامناسبی کرده، به نحوی که در دنیای معاصر بشر با بحران‌های جدید و پیچیده‌ای مواجه شده است. برخی از صاحب نظران بحران‌های انسان معاصر را به دو دسته کلی تقسیم کردند. دسته اول بحران‌هایی هستند که حاصل تعارض انسان با خیشتن و خدای خود است و دیگری بحران‌هایی که حاصل تعارض انسان با جامعه و جهان پیرامون خود می باشد. در بخش اول به دلیل تعارض بین فرد با خود و خداوند، بشر امروزی دچار نوعی بحران هویت فردی و احساس تنهایی و تفرد شده است. امروزه با سلطه عقلانیت ابزاری، توجه به برخی ابعاد وجودی انسان مانند احساسات و عواطف بشری به حاشیه رفته و انسان معاصر نتوانسته به تعادل بین عقل و احساس و عواطف دست یابد. ماده‌گرایی و لذت‌جویی ظاهری و اصالت نفع و سود در روابط اجتماعی انسان را به ورطه شکاکیت ناشی از تکیه بر عقل محض فرو غلطانده و او را دچار بحران معنا و تنهایی و از خود بیگانگی کرده است. متاسفانه انسان معاصر با دور شدن از معنویت نتوانسته است رابطه خود را با خیشتن خیش و خدای خود به درستی تنظیم کند و در نتیجه به ورطه گرداب بیمعنایی و نیهیلیسم سوق یافته است. از سوی دیگر به دلیل فقدان تعادل در رابطه فرد با جامعه و محیط اطراف، بحران‌های زیادی گریبانگیر انسان‌ها و جوامع معاصر شده است. بهره‌مندی بی حد و حصر از طبیعت به عنوان منبع آسایش و رفاه بشر باعث بحران‌های شدید زیستی محیطی شده که انسان در معرض خطر بزرگ نابودی قرار گیرد. شکاف نسلی بین جوامع افزایش یافته و کانون خانواده به عنوان مهمترین بخش زندگی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. در این میان تنوع طلبی و مصرف گرایی افراطی تعادل را از زندگی انسان دور ساخته و او را به موجودی بی‌هویت تبدیل کرده است که هرگز به مبدع و مقصد حیات خود نمی اندیشد. این وضعیت نه تنها آرامش و راحتی را برای انسان برمغان نیاورده، بلکه هر روز بر آشوب درونی و تلاطم روانی افراد افسوده است، به نحوی که آمار جرم جنایت، طلاق، خودکشی و ده ها مشکل و موزر دیگر به طور عجیبی در بسیاری از جوامع در حال رشد است. به عبارت دیگر دنیای مدرن نه تنها شادی و آرامش پایدار را برای انسان معاصر برمغان نیاورده، بلکه حاصل مدرنیته چیزی جز افسردگی و اضطراب افراد و ناخشنودی از زندگی نبوده است. سوالی که ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول داشته این است که چرا علارغم پیشرفت‌های چشمگیر علمی بشر در تمام علوم تجربی و علوم انسانی همچون پزشکی، روانشناسی و جامعه شناسی، چرا این علوم نتوانسته برای مشکلات روحی روانی انسان و بحران هویت و فقدان معنای زندگی غلبه کند و مهمتر از این که در حال حاضر چه باید کرد؟
Oh,
در دنیای ماتم زده مدرن و بحرانهای چشمگیر و فراگیر انسان معاصر، انقلاب اسلامی الگوی بدی و طرحی نو برای زیست بشری در انداخت. یکی از مهمترین جلوه های این الگوی بدی احیای معنویت در دنیای معاصر بود. بر همین اساس میتوان امام خمینی را پرشمدار احیای معنویت در قرن بیستم دانست. ایشان اسلام را به عنوان مکتبی کامل و فراگیر که به تمام ابعاد وجودی انسان توجه میکند، مبنای مبارزات سیاسی و محور گفتمان انقلاب اسلامی قرار دارد. ایشان معتقد بود مکتب اسلام به دلیل تأکید همزمان بر عقل و معنویت در مقایسه با سایر مکاتب بشری برای تنظیم زندگی انسان و تشکیل حکومت مناسب تر است، چرا که آموزه های این دین اسلام را از ظلمات به نور می رساند. اسلام مایه سعادت بشر است. اسلام برای انسان سازی آمده است، برای این آمده است که انسانها را برخلاف طاغوت به سوی نور برساند. صحیفه نور، جلد 18، صفحه 52. امام خمینی راه و رمز سعادت جامعه را گرایش به معنویات و اخلاق دانسته و به این مهم باور داشت که رفاه مادی برای انسان سعادت نمی آورد. ما باید کوشش کنیم مردم را به معنویت و به اخلاق اسلامی دعوت کنیم. شاید بسیاری گمان می کنند که رفاه مادی و دارا بودن در بانک ها، اموال یا دارا بودن زمین و امثال اینها برای انسان سعادت می آورد. اما این اشتباهی است که انسان مرتکب می شود. امام خمینی درد جامعه بشری را فقدان معنویت دانسته و تأکید می کند هدف اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی احیای این معنویت است. ما و ملت ما مفتخر است که پیرو مذهبی است که حقایق قرآنی را که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند، از مقبره‌ها و گورستان‌ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی طاغوتیان می‌کشاند نجات دهد. خب دوستان عزیز، به پایان دومین برنامه از مجموعه برنامه‌های بهار آزادی ویژه 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست،
به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. منجمان به نمرود خبر دادند در قلمرو پادشاهیت پسری زاده خواهد شد که حکومت تو را سرنگون خواهد کرد. نمرود بلا فاصله دستور داد که در قلمرو پادشاهی او هر پسری که زاده می شود بکشند. سربازان به میان مردم رفتند و هر پسری که در آن روزها به دنیا می آمد می کشتند. زمانی که مادر ابراهیم او را به دنیا آورد، از بیم مأموران نمرود نوزاد را به غاری برد و در آنجا پرورش داد. مادر ابراهیم هر روز به او شیر می داد و چند روز به خانه می رفت. هر موقع باز میگشت ابراهیم را سالم می‌یافت. تا اینکه سالها از این ماجرا گذشت و ابراهیم به نوجوانی رسید. روزی از مادرش پرسید: ای مادر، می‌خواهم بدانم که مرا چه کسی آفریده است و خدای من کیست؟ مادرش با تعجب به او گفت: خب معلوم است، نمرود. ابراهیم این بار پرسید: نمرود را چه کسی آفریده است؟ مادر ابراهیم از این پرسش شگفت زده شد و فهمید فرزند او همان کسی است که نمرود را از بین خواهد برد. روزی فرعون در کاخش مشغول خوردن خوشه انگور بود. ابلیس نزد او رفت و گفت: آیا کسی می تواند این خوشه انگور را به خوشه مروارید تبدیل کند؟ فرعون گفت: خب معلوم است که نه. ابلیس با سحر و جادو آن خوشه انگور را به خوشه ای از مروارید تبدیل کرد. فرعون از دیدن این کار ابلیس تعجب کرد و گفت: واقعاً که تو استادی بی‌نظیر هستی. ابلیس پس از شنیدن این حرف پس گردنی محکمی به فرعون زد و گفت: آخر آدم احمق، مرا با این همه استادی به بندگی درگاه خدا قبول نکردند، آن وقت تو چطور ادعای خدایی می کنی؟ شخصی بی ایمان نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و از او پرسید: دلیل شما چیست که می گویید این جهان را خدا آفریده است؟ امام صادق علیه السلام گفت: آیا تا کنون در کشتی نشسته ای؟ آن مرد گفت: آری، من بارها در مسافرت هایم در کشتی نشستم. امام صادق علیه السلام گفت: آیا هراس را در دریا حس کرده ای؟ آن مرد گفت: آری، یک بار کشتی ما در طوفان شکست و من بر تخت پاره شنا می کردم. سرانجام نیز از آن تخت پاره داخل آب افتادم. آن موقع خیلی ترسیدم و با زحمت نجات یافتم. امام صادق علیه السلام به او گفت: زمانی که تو در کشتی نشسته بودی، امیدت به کشتی بوده و خیالت راحت بوده است و زمانی هم که روی تخت پاره بوده ای، باز هم امیدت به آن تخت پاره بوده است. اما زمانی که در آب غرق بوده ای، آن وقت اعتمادت به چه کسی بوده است؟ مرد خاموش شد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آن کسی که تو در آن زمان به او توکل کرده ای همان خداست. آن مرد پس از شنیدن این سخنان مسلمان شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
آغاز جشنهای 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تأکید سازمان امنیت و همکاری اروپا بر کاهش امتیازات ویژه رئیس جمهوری تاجیکستان، و کرونا جان 70 نفر دیگر را در ایران گرفت. واکسن ایرانی کرونا ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی را بی اثر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. آیین بزرگداشت 42 سالگرد ورود تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با ایران روز یکشنبه با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی با حضور مسئولان کشوری و لشکری و همچنین نمایندگان ادیان الهی در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد. اجرای سرودهای انقلابی با حضور گروه مارش ارتش جمهوری اسلامی ایران، رژه موتوری و گلباران مسیر حرکتی حضرت امام رحمت الله علیه از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا سلام الله علیها از جمله برنامه های این آیین بود. سپس حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران با برشمردن ویژگی های انقلاب اسلامی و مدیریت حضرت امام خمینی و جانشین ایشان حضرت آیت الله خامنه ای در اداره امور کشور را عالمانه توصیف کرد. در این آیین حاضران با سردادن شعارهای انقلابی با آرمانهای امام راحل تجدیدی بیعت کردند. روز یکشنبه 12 بهمن برابر با 31 ژانویه 2021 میلادی آغاز دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی ایران است. 42 سال پیش در چنین روز حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایرانی اسلامی گذاشتند. همزمان با آغاز دهه فجر و در آستانه 42مین سال روزی پیروزی شکومند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین ساعت‌های صبح روز یکشنبه با حضور در مرقد بنیانگذاری کبیر انقلاب اسلامی و اقامه نماز و قرائت قرآن، یاد رهبر بزرگ ملت ایران را گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام همچون شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر و شهدای عملیات تروریستی ماه اینی 1981 افزونی درجات آنها را از خداوند متعال خواستار شدند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد نظام سیاسی تاجیکستان باید در مقررات ویژه امتیازاتی که به رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان اعطا کرده است تجدید نظر کند. با گزارش سامانه سپوتنیک، با گذشت 3 ماه و 20 روز از انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان در روز 11 اکتبر سال گذشته 2020، سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش اعلام کرد این انتخابات بدون رقیبان سیاسی واقعی برگزار شده است. این گزارش می افزاید در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان امکان اظهار اندیشه های مختلف فراهم نبود و برای تطابق معیارهای انتخاباتی تاجیکستان با عهده‌داری ها و استانداردهای سازمان امنیت و همکاری اروپا باید تلاش های زیادی به کار گرفته شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا با پیشنهاد 23 توصیه به حکومت تاجیکستان ضمن تاکید بر شفافیت در انتخابات آینده، خواهان بهبود افزای حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی ساکنان این کشور، رفع محدودیت ها و فراهم کردن شرایط برابر و یکسان برای همه نامزدها شده است. انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان 11 اکتبر سال 2020 با حضور امام علی رحمان و 4 نفر از رئیسان حزب‌های سیاسی این کشور که همگی نمایندگان مجلس تاجیکستان نیز می‌باشند برگزار شد و با پیروزی قاطع رحمان با کسب 99% آرا به پایان رسید. تاجیکستان قصد دارد برای 10 سال آینده برنامه برای توسعه رشته زمین‌شناسی تدوین کند. قرار است اجرای این برنامه دولتی بعد از تدوین تا سال 2030 ادامه یابد. هدف این برنامه توسعه صنعت معدنی و دیگر زمینه‌های صنعتی فراور است. این برنامه دولتی بر اساس تجزیه و تحلیل ذخیره‌ها و میزان مطالعه زمین‌شناسی تدوین خواهد شد. بر اساس این آمار، در حال حاضر حدود 600 معدن و 800 محلی ذخیره مواد معدنی در تاجیکستان شناسایی و بررسی شده است که در آنها حداقل 69 ماده اولیه معدنی و غیر معدنی وجود دارد. همچنین وزارت صنایع و فناوری نوین تاجیکستان اعلام کرد که تاکنون فقط 27% این ذخیره ها استخراج و فراوری شده است. سال گذشته یعنی 2020 میزان صادرات فلزات گرانبها از تاجیکستان 689 میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به سال 2009 حدود 3 برابر افزایش یافته است. حدود 1,800,000 نفر در تاجیکستان بر ضد بیماری کووید 19 واکسیناسیون میشوند. با گزارش وزارت تندرستی و بهداشت اجتماعی تاجیکستان، واکسیناسیون کرونا در این کشور از میانه های سال جاری میلادی آغاز می شود. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت در مرحله اول واکسن به کارکنان مرکزهای پزشکی، معلمان، افراد مبتلا به بیماری های مزمن و زمینه و افراد بالای 50 سال تزریق خواهد شد. و افزود در 20 روز گذشته هیچ موردی از ابتلا به بیماری کرونا در تاجیکستان گزارش نشده است. پیش از این مقامات تاجیکستان گفته بودند که در حال مذاکره با روسیه برای وارد کردن واکسن هستند، اما اکنون مقامات بهداشتی میگویند که امیدوارند هر چه زودتر واکسن های رایگان کرونا را از روسیه دریافت کنند. سال 2020 صادرات مواد نساجی از تاجیکستان حدود 2% کاهش یافت. وزارت صنایع و فناوری نوین تاجیکستان اعلام کرد که 69% از صادرات مواد نساجی تاجیکستان نخی پنبه خام بوده است. همچنین بر اساس آمار، در ماهی ینور تا دکبر سال 2020 ارزش صادرات مواد نساجی 196,267,000 دلار اعلام شد که این میزان حدود 135,994,000 دلار ارزش صادرات نخی پنبه بود. در همین مدت زمانی واردات مواد نساجی هم با 3% افزایش به 83,000,000 دلار رسید. کارمندان ادارات مرزبانی و گمرک تاجیکستان در فرودگاه شهر دوشنبه از یک گروه قاچاقچیان افغانستانی 40 کیلوگرم طلا و میلیون ها دلار پول نقد را کشف و مصادره کردند. منابع امنیت تاجیکستان از ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرده، اما مقامات قدرتی افغانستان گفتند که این مقدار طلا و پول نقد از افغانستان به طور قاچاقی به تاجیکستان منتقل شد و قرار بود به دبی رسانده شود. گفته می شود که روزهای نزدیک پرونده این گروه برای محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد. این در حالی است که در ماه نوامبر سال 2020 نیز دو شهروند تاجیکستان در فرودگاه بین المللی دوشنبه هنگام انتقال 90 کیلوگرم طلا و 15 میلیون دلاری نقد به دبی بازداشت شدند. همچنین در ماه ایون سال 2020 از یک زن تاجیک قصد سفر به استانبول ترکیه را داشت، در فرودگاه دوشنبه 2.5 کیلوگرم طلا و 26000 دلار نقد کشف و ضبط شد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که تاکنون 1,417,999 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 70 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته، تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 57,959 نفر رسیده است. خانم سیما ساداتی لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، درباره آخرین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا و مواردهای فوت برگرفته از ابتلا به این بیماری در ایران گفت: در مدت 24 ساعت اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6268 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 469 نفر از آنها بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,417,999 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اضافه کرد: متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 70 بیماری مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری اکنون به 57,959 نفر رسید. خانم میلاری گفت: خوشبختانه تاکنون 1,210,051 نفر از بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. همچنین 3,932 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های ایران تحت مراقبت پزشکان قرار دارند. مسئول گروه تحقیقاتی تولید واکسن ایرانی کرونا موسوم با کوو ایران برکت گفت: پلازمای داوطلبانی که این واکسن را تزریق کردند توانست به طور کامل ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی را بی اثر کند. دکتر حسن جلیلی در این زمینه افسود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از بیماران مبتلا به ویروس انگلیسی کرونا که در ایران بودند نمونه را در اختیار گروه تحقیقاتی قرار دادند و محققان ایرانی برای انجام بررسی های علمی این ویروس را تکثیر کردند و از نمونه خون 3 نفر اولی که 2 دوز واکسن کوو ایران برکت را دریافت کرده بودند آزمایش ها و کنترل ها مطابق با استانداردها انجام شد. این پژوهشگر ایرانی اضافه کرد: نتیجه این تحقیقات نشان داد که پلازمای این افراد به طور کامل میتواند ویروس جهش یافته انگلیسی را بی اثر کند. مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن ایرانی کرونا یادآور شد که قدرت سرایت ویروس جهش یافته انگلیسی 70% بیشتر از ویروس رایج کرونا در جهان است، اما هنوز مشخص نیست قدرت بیماریزایی این ویروس چی تغییر کرده است. دکتر مینو مهرز، متخصص ناظر بر کارآزمایی بالونی واکسن ایرانی کرونا، با تصدیق این خبر گفت: آزمایش های مربوط بر روی پلازمای خون 3 داوطلب اولی واکسن کوو ایران برکت انجام و ویروس انگلیسی به طور کامل بی اثر شد. ایوان کسرا در شهر مداین عراق در 35 کیلومتری شرق بغداد واقع است و بیش از 6 دهه مورد بی‌مهری قرار گرفته است. همکارمون جلال خالدی از شهر تاریخی مداین در عراق گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
وقتی به نزدیکی های تاق کسرا در حومه شهر تاریخی مدائن یا همان تیزفون قدیمی میرسی، اولین چیزی که نظرت را جلب می کند همین تابلوی هشدار است: مواظب باشید، با خطر افتادن آجرهای تاق مواجهید. این شروع داستان است. داستان تاقی با قدمت تاریخ کهن دو تمدن ایران و عراق که سالهای سال با هم آمیخته است.
ایوان کسرا دیتعرض لتساقط یوم بعد یوم به احداث.
ایوان کسرا روز به روز با خطر فروپاشی مواجه است. متاسفانه هیچ گونه اقدامی برای مرمت این اثر باستانی که قدمتی بیش از 1700 سال دارد نشده است.
تاقی کسرا نزدیک به 6 دهه است که همچنان مورد بیمهری قرار گرفته. این تاق از زمان روی کار آمدن بعثی‌ها در دهه 60 میلادی تا سالهای بعد از اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها مورد هیچ نوع مرمت واقعی قرار نگرفته و این امر موجب شده تا امروز شاهد سقوط تک تک آجرهای ایوان پر آوازه مدائن باشیم. ایوانی که با تاریخ کهن سرزمین پهناور ایران باستان عجین شده است. برای حفظ این میراث تاریخی حالا اقدامات فوری از سوی دولت عراق، جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین الملل نیاز است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر تاریخی مدائن.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران آمادگی این وزارتخانه را برای یاری به بازسازی اصولی مقبره ابو ریحان بیرونی در افغانستان اعلام کرد. علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، از محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی این وزارتخانه خواست با توجه به اینکه مقبره ابو ریحان بیرونی در شهر غزنی افغانستان ویران شده است، در هماهنگی با مقامات افغانستانی برای بازسازی آرامگاه ابو ریحان بیرونی دانشمند و ریاضیدان ایرانی هر چه زودتر اقدام کند. مونسان افزود ایران دانش خوب و تجربه های زیادی در زمینه مرمت و بازسازی بناها و مکانهای تاریخی دارد و کارشناسان برجسته نیز در این حوزه فعالیت میکنند. بر این اساس در بازسازی اصولی مقبره ابو ریحان بیرونی به کشور افغانستان یاری خواهیم رساند تا شاهد مقبره در شأن این دانشمند برجسته ایرانی باشیم. ابو ریحان بیرونی سومین ذی‌الحجه سال 362 در روستای در حوالی خوارزم قدیمی در ازبکستان کنونی به دنیا آمد و سال 440 در غزنی افغانستان وفات کرد. وی افزون بر زبان فارسی به عربی، عبری، سوریانی، سانسکریت و احتمالاً یونانی مسلط بود و آثار زیادی از وی در علوم مختلف از جمله در نجوم و علم گاهشماری و تقویم بر جای مانده است. چند روز مانده به تصویب لایحه امنیتی جدید در مجلس سنای فرانسه، مردم در ده‌ها شهر این کشور به تظاهرات برخواستند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون شهسوار حسینی از پاریس فرانسه.
تظاهرات علیه خشونت پلیس در فرانسه بار دیگر به خشونت شدید کشیده شد. چند روز مانده به تصویب لایحه امنیتی جدید در سنای فرانسه، مردم در ده‌ها شهر این کشور به تظاهرات پرداختند. هزاران پلیس ضد شورش این هفته نیز به استقبال معترضانشان شتافتند. ده‌ها نفر بازداشت و تعداد زیادی زخمی شدند. بازداشت تعدادی از معترضان همانطور که می‌بینید توسط پلیس ضد شورش فرانسه کلب تویسوق ویولانس پلیسیه.
درباره خشونت پلیس کسی با شما صحبت می کند که یک چشمش را با شلیک گلوله پلیس از دست داده است؟
دولت فرانسه همچنان خواهان تصویب لایحه امنیتی جدید است. بر اساس ماده 24 این لایحه، انتشار تصاویر خشونت پلیس یک سال زندان و 45,000 یورو جریمه نقدی دارد. این هفته همچنین شهرهای فرانسه به ویژه پاریس شاهد برپایی 116مین شنبه اعتراضی به نظام سرمایه‌داری بود. اعتراضاتی که 13 کشته و بیش از 13,000 زخمی و بازداشتی به همراه داشته است.
پس از دو سال اعتراض فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری، و حضور آنها اینچنین در خیابان‌ها نشان می‌دهد مقامات فرانسوی گوش شنوایی برای شنیدن صدای معترضان ندارند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از فرانسه به ایتالیا می رویم که در همسایگی فرانسه واقع شده است. وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد اجازتنامه های صادرات بم و موشک به عربستان سعودی و امارات متحده عربی لغو شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان معصوم نجات از رومی ایتالیا جلب میکنیم.
فروش تسلیحات نظامی ایتالیا به عربستان متوقف شد. وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد موشک و بمب های ساخت این کشور دیگر به عربستان و امارات صادر نخواهند شد. در همین حال لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا در صفحه فیسبوک خودش نوشت دولت تمام مجوزهای مربوط به صادرات موشک و به اصطلاح بمب را به عربستان سعودی و امارات متحده عربی لغو کرده. به یسود ما انجام این اقدام را ضروری می‌دونستیم و این یک پیام آشکار صلح از سوی ایتالیا است. به گفته فعالان زده جنگ در ایتالیا در چند سال گذشته در یمن به علت فرود آمدن بمب‌های ایتالیایی بر سر مردم یمن توسط جنگنده‌های عربستان سعودی و بخصوص ائتلاف سعودی شمار زیادی از مردم مشهد جان خودشون را از دست دادند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکار آقای خلیلی که موضوع گرفتاری بیشتری قاره اروپا در جنگ ویروس کرونا را مورد بررسی قرار داده است.
همگیری ویروس کرونا در جهان از جمله اروپا تا کنون خسارات هنگفت اقتصادی و تبعات ناگوار اجتماعی زیاده را برای کشورهای این قاره ایجاد کرده است. به نقل از رسانه های غربی هیچ نشانه از کند شدن سرعت سرایت این بیماری دیدن نمی شود و اروپا جزوی مناطق در جهان است که بیشترین تأثیر را از این همگیری متحمل شده است. اکنون بریتانیا درگیر نوعی جهش یافته کرونا شده و زنگ خطری مجدد برای اروپایی ها به صدا در آمده است. دولت بریتانیا چند وقتی پیش سازمان جهانی بهداشت را از گسترش بسیار فوری نوع جدید ویروس کرونا که به گفته بریس جانسون نخست وزیر این کشور تا 70% سریعتر از نوع قبلی گسترش پیدا می کند مطلع کرده است. دولت محافظه‌کار بریتانیا شنبه شب از قرنطینه دوباره لندن و جنوب شرقی و بخش از شرق این کشور خبر داد و بر اساس آن بیش از 16 میلیون نفر از ساکنان این مناطق ملزم شدند که در خانه های خود بمانند. وزیر بهداشت این کشور در توجیه قرنطینه دوباره لندن و بخش از بریتانیا به نوع جدیدی ویروس کرونا اشاره کرد و آن را خارج از کنترل توصیف کرد. به نظر می رسد که ویروس کرونا و همگیری آن تا مدت‌های زیاده در بسیاری از مناطق جهان از جمله اروپا ماندگار خواهد بود. با وجود تدابیر زیاده که از سال 2019 برای مقابله با گسترش کرونا و محدود کردن آن صورت گرفته، اما واکنش های این ویروس به ویژه پیدایش انواع جهش‌یافته آن به مشکل بزرگ در جهان تبدیل شده است. به گفته پاتریک والانس مشاور علمی دولت محافظه‌کار بریتانیا، نوع جدید ویروس کرونا علاوه بر انتشار سریع به نوع غالب تبدیل شده و موارد بسیار شدیدی بستری شدن ها را در دکبر سال گذشته در پی داشته است. اکنون بریتانیا به عنوان مبدأ یکی از ویروس های جهش یافته کرونا با بحران جدید مواجه شده است. در حال حاضر نیز این کشور از لحاظ رتبه مبتلایان و فوتی های ناشی از کرونا در رده بالای فهرست کشورهای اروپایی قرار دارد و میتوان پیش بینی کرد که با شیوع نوع جهش یافته کرونا وضعیت برای مردم این کشور به مراتب بدتر شود. دولت محافظه‌کار بریتانیا در برهه کنونی درگیر نزاع بزرگ با اتحاد اروپا پس از خارج شدن از این اتحادیه است. دولت محافظه‌کار بریتانیا از زمان همگیری کرونا راه مستقل خود در این زمینه را در پیش گرفته و توجه چندان به منافع و اقدام جمعی در سطح اروپا برای مقابله با آن نداشته است. از این رو اکنون اروپایی ها نیز برخورد نادرست با لندن در این زمینه در پیش گرفتند. در پی انتشار خبری گسترش کرونا انگلیسی، بسیار از کشورهای اروپایی در جهت قطع زنجیره انتقال این ویروس تدابیر امنیتی را به اجرا گذاشتند و از جمله هلند، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و لوکسمبورگ تصمیم به قطع تمامی ارتباطات هوایی خود با این کشور گرفتند. در این میان حتی برخی از کشورها روابط راه آهنی خود با بریتانیا را نیز قطع کردند. آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحاد اروپا به منظور بررسی راه‌های مقابله با گسترش گونه جدید کرونا موسوم به کرونا انگلیسی برگزاری نشست ویژه را خواستار شده است. آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، کارشناس مسائل اروپا، در این زمینه اظهار داشت:
موضوع کرونا رو به یک معادله چند مجهولی برای اروپا تشبیه میکنم، به خاطر اینکه اولین مجهول این معادله این است که یک بحران اجتماعی برای اروپا ایجاد کرد. اروپایی که خب خودش همیشه رو بهداشت و قدرت پزشکی و نامبر وان میدونست در جهان، نشون داد که چقدر در مقابل یک ویروس ضعیفه. و میدونید که خب تعداد کشته شده های اروپا در حد بالای جهان قرار گرفت، یعنی برعکس بود، بایستی تعداد کشته های اروپا در پایین جدول می بود ولی اروپا بالای جدول کشته ها قرار گرفت. این خیلی برای پرستیژ اروپایی شکننده بود. برای همین رفع این بحران اجتماعی مجبور شدن دست به اقداماتی بزنن که اون وقت بحران اقتصادی برایشون ایجاد کرد، به خاطر اینکه هر محدودیتی که برای کرونا ایجاد میکردن برای مبارزه با کرونا، یه بحران اقتصادی هم از جمله حذف درآمد توریستی، تعطیلی بسیاری از مراکز اقتصادی، تعطیلی بسیاری از مراکزی که مربوط به روابط اجتماعی بود مثلا ورزشگاه ها. در کنار این مجهول دوم یه مجهول سومی ایجاد شد، این که خب حالا اگر بحران اقتصادی ایجاد بشه اون وقت یه بحران سیاسی ایجاد میشه که در انتخابات دولتی که این فرایند رو نتونست مدیریت کنه شکست میخوره. کما این که دیدیم در برخی از انتخابات هایی که در اروپا برگزار شد دولت ها شکست خوردن، حالا بعضی خودشون کنار رفتن مثل خانم مرکل، بعضی شکست خوردن. لذا این یک بحران تو در تو شده. مضافم به این که من به یک عامل چهارم هم اشاره کنم و اون رقابت درون اروپایی. ببینید وقتی که موضوع واکسن انگلیسی مطرح شد، حالا واکسن انگلیسی ما داریم و ویروس انگلیسی، اما واکسن انگلیسی قرار بود که به اروپا فروخته بشه. اروپا الان به شدت از انگلیسی ها انتقاد میکنن که چرا شما واکسن به تعدادی که به ما قول داده بودید نمیدید. انگلیسی ها میگن خب ما اول بایستی مقداری که نیاز داریم در داخل رو تامین کنیم، بعد بخوایم به بقیه کشور اروپایی بدیم. این ناشی از همون رقابت درون اروپاییه، یعنی هر کشوری تلاش میکنه که ابتدا خودش رو از این بحران نجات بده و بتونه تو اروپا برتر قرار بگیره. و انگلیسی الان در حقیقت اینو دارن، خصوصا با توجه به برگزیت انگلیسی ها دارن تلاش میکنن که برترین در اروپا بشن. به همین دلیل به بقیه کشور اروپایی اون میزان کمکی که میتونستن بکنن رو حالا اروپایی ها معتقدن که نمیکنن.
انتظار میرود که با برقراری مقررات محدود کننده و قرنطینه های جدید در بریتانیا بسیاری از کسب و کارها در این کشور تعطیل شود و بر شماری بیکاران افزوده گردد. این مسئله به نوبتی خود موجب رکود اقتصادی بیشتر در بریتانیا شده و در عین حال عوارض اجتماعی منفی مانند افزایش اختلافات خانوادگی، افزایش جنایتکاری، گسترش نابسامانی های روانی و بسیار دیگر از موارد را در پی خواهد داشت.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. آغاز جشن‌های 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تأکید سازمان امنیت و همکاری اروپا بر ضرورت کاهش امتیازات ویژه رئیس جمهوری تاجیکستان و کرونا جان 70 نفری دیگر را در ایران گرفت. واکسن ایرانی کرونا ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی را بی اثر کرد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یارو نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یارو نگهدارتان باشد. یاران
چون کار نبر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت؟ پیوسته نشسته این در حسرت آن، در آمده مزود می باید رفت. یکی گورو یکی کام میکند باز، یکی دیوار زندان میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام میکند باز. مستی و می خانه شینی، زمین را گاه دیری پا نبینی، زمین گاه ها از آن جنبت که گوید، غنیمت آن که در روی زمینی. یکی گورو یکی کام میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگر جان میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. جهان را به ما میراث دادن، فضای را پی پرواز دادن،
داد دادم یک گورو یک کام میکند باز یک دیواری زندان میکند باز یک دل میکند از اشقیاره یک چه دیگره جام میکند باز یک دل میکند از اشقیاره یک چه دیگره جام میکند باز زمین آسمان با هم نآید در عالم آدمی بیغم نآید شبه از گریه باران شنیدم که هرگز دیده بینم نآید یک گورو یک کام میکند باز یک دیواری زندان میکند باز یک دل میکند از اشقیاره یک چه دیگره جام میکند باز یک دل میکند از اشقیاره یک چه دیگره جام میکند باز یک دل میکند از اشقیاره یک چه دیگره جام میکند باز